أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این شرط ثانی بود که فاضلتونی برای جریان براءت ذکر کرده بود که باید از جریان براءت ضرری بر مسلمانی و توجه نشود. ایشان سه مثال در کلامش ذکر کرده بود. یکی اون شخصی است که قفس غیر را بله فتح کرده است، باب القفس را و طیر الغیر پریده است. در این صورت می فرماید اصالت البراءه در زمان کسی که فتح کرده اسباب القفس را جاری نیست، چون این اصالت البراءه لازمش این است بر مسلمانی که مالک طیر است بر او ضرر وارد بشود. و مثال ثانی فرمود کسی صاحب دابه را اخذ کرده است و در نتیجه اخذ صاحب دابه و امساک او دابه فرار کرده است. در این صورت اصالت البراءه در زمان اون کسی که امسک به صاحب دابه جاری نیست، چون که مستلزم ضرر بر صاحب دابه است چون حیوان را ضامن نشود. بعد مثال سومی فرمود اونجایی که فرض کنید مادر مثلا فرض کنید ولد را ولد شات را مادرش را حبس کرده است و اون ولد از زو مرده است از گشنگی، در این صورت اگر بگوییم این شخص اون کیز را موت اون ولد شات را زامن نیست، این لازمه اش این است که بر مالک او ضرر متوجه بشود. بعضی ها این کلام فاضلتونی را توضیح فرمودند مراد فاضلتونی اگر این بوده باشد که در این موارد اصالت البراءه و در امثال اینها اصالت البراءه جاری نیست، برای این که رفع در موارد براءت رفع امتناع نیست، لتوسعته علی الامت است. و در جایی که رفع تکلیفی و الزامی یا حکم وضعی از شخصی موجب بشود که امت دیگر فرد دیگر از امت متضرر بشود، در این صورتی که هست ادله براءت این صورت را نمی گیرد، چون که رفع در ما نحنفی خلاف الامتنان است. بعد فرمودند که این مطلبی که هست صحیح است اگر کسی فاضلتونی این را اراده کند، ولیکن در ذیل کلام فاضلتونی مطلبی هست که با این توضیح ما نمی سازد، چون که در ذیلش گفت در این موارد براءت جاری نیست، برای آن که علم نداریم به عدم به فقدان النص و به عدم النص در این موارد. چون که علم نداریم به فقدان النص، بدون جهت براعت جاری نیست. اگر مرادش از ما ذکرنا بود، با این ذیل نمی سازد. در این موارد براعت جاری نیست، به جهت اینکه خلاف الامتنان است. نه به جهت این است که علم به فقدان النص نداریم و عدم النص. عرض می کنم این توضیح ذیل هم نبود در کلام صاحب فاضل تونی، ذیل هم نبود. این توضیح کلامیشان نیست. لما بینا که مراد ایشان در ما نحنفی از براعت خصوص براعت شرعیه نیست، بلکه مرادش مطلق اصل نافیست. بدون جهت است که برای براعت مثال زد اصالت عدم تقدم الکلیه را و مثال زد اصالت عدم الکلیه را. اونها ربطی به براعت ندارند. اون استصحاب عدم الکلیت است. استصحاب عدم کلیت، استصحاب عدم تقدم کلیت، ولی اونها ربطی به براعت ندارند. مرادش از براعت مطلق اصلی است که انسان را بری می کند از تکلیف و از وضعی که موضوع تکلیف است. مرادش اینه. پس مراد چون که مطلق اصل و نافی است، بدون جهت حمل کردن بر اینجا دلیل براعت مواردی را می گیرد که موافق امتنان بوده باشد، توضیح این کلام اصل نافی به این معنا با همدیگر رفت پیدا نمی کنند. و ثانیاً اونی که از دلیل براعت موارد خلاف امتنان را نمی گیرد، او حدیث رفع است. اون حدیث رفع است که موارد خلاف الامتنان را نمی گیرد. و اما مثل کل شیء لک حلال و نحو ذلک، اقامه بلا بیان قوی هست و امثال ذلک، فرقی نمی کند بر اینکه مستلزم بشود ضرر بر غیر را یا مستلزم نشود. اون شیئی که نمی دانی حلال حرام است، او برای تو حلال است. مثلا امام المثال، شخصی خونه ای دارد، ساختمانی دارد، در جنب خونه همسایش، این نمیداند اگر این ساختمان و بنای خودش را دو طبقه دیگر علاوه کند که بشود پنج طبقه. الان سه طبقه است، الان سه طبقه است، همسایه هم یه خورده آفتاب نمیفتد خونش، سه طبقه است، این میخواد دو طبقه دیگر هم بسازد در چیزی که هست در خونه خودش. نمیداند این حلال است یا حلال نیست، چون در تاریکی میماند. نمیداند جایز است یا نه. خب نص را اگر مجتهد بود تتبع کردید، دلیلی بر من ندارد. یا مقلد بود، رجوع به مجتهد کرد، مجتهد گفت دلیلی به حرمت این مسئله نیست، به کل شیئین لک حلال تمسک کرد. خب چرا اشکال دارد کل شیئین لک حلال؟ چی گفت که در مورد امتنان است؟ اگر ضرری بر اونجا لازم آمد، تصرف در مال خودش می کند، بنای خودش را بلند می کند. هیچ جای این نیست. حدیث رفع اگر تنها بود، می شد بگویی که حدیث رفع این موارد را نمی گیرد، خلاف الامتنان است. ولیکن این ربطی به مسئله حدیث رفع ندارد. پس کلام ایشان در خصوص براعت شرعیه شد، خصوص براعت شرعیه هم شد، این حرف خلاف امتنان در حدیث رفع میاد، در سایر ادله براعت نمیاد. و این نکته را هم که متوجه باشید، نکته مهمی بود، این حدیث رفع مواردی را که خلاف امتنان به افراد لازم بیاد نمیتواند بگیرد، یعنی نمیتواند بگیرد. اگر بخواهیم به براعت تمسک بکنیم، ضرر بر شخص دیگر وارد میاد، اون موارد را نمیگیرد، چون شخص دیگر هم از امت است. و اما در مواردی که ضرر بر امت وارد نمی شود، ضرر بر عنوان وارد می شود، عنوان مثل اون جاهایی که مثل خمس و مثل زکات، که زکات ملک عنوان است، ملک آحاد نیست، در اون موارد حد شک کرد مکلف بر این جایا مالش به حد نصاب رسیده است یا نرسیده است، به رفعن امت مالا یعلمون بجد من نمیدانم تشریف زکاتی و تعلق زکات هست یا نه، رفعه این نقص بر امت لازم نمیاد، نقص در مال عنوان لازم میاد، این نقص در نقص هم لازم نمیاد ها، چون که عدم نفع است، این عدم نفع غیر استلزام الضرر است، اونی که خلاف الامتنان است استلزام الضرر است، نه عدم نفع دیگری. و عدم نفع هم مال امت است، افراد باید بشود، و اما عنوان ناقص می شود مالش، بله توجه کردید، اون موارد را نه می گیرد حدیث رفع. بله نه نمی شود، یا الله، کلام در لزوم ضرر و نقص است، و الا منتفع نمی شود، فکران نشود. اگر ما چیز گندم نکاشته بودیم سیم کار می شدن الان عمل کلام، کلام این است که خلاف امتنان ضرر بر اشخاص بشود. بله گوش کنید، عرض می کنم بر این که این وقتی که معلوم شد که فاضل تونی، این معنا را نمی گد خلاف الامتنان را، این کلام فاضل تونی را، کلام فاضل تونی را حلاجی بکنیم ببینیم این چی می خواهد بگوید. حرف حسابی سیست. عرض می کنم حرف ایشان این است، میگوید یکی از اسباب زمان که انسان مال غیر را ضامن می شود، یکی از اسباب زمان که اثبات می کند زمان را، یکی قاعده اتلاف است، من اتلف مال الغیر و ضامن، من اتلف مال الغیر فعلیه ما اتلف، بر احتش ما اتلف است. ایشان یکی هم از اسباب زمان تلف فیلید است که در ید تلف بشود. در این مثال هایی که ایشان فرمود مسئله تلف فیلید نیست، که زمان یدی بوده باشد، اگر زمان بوده باشد زمان اتلافی است، من اتلف مال الغیر. ایشان مثل این که در کلامش زهد کرد بر این که امر سومی را بر اسباب زمان، توجه کردید، بر اسباب زمان علاوه کند، که بگوید یه سبب زمانی هم هست که او غیر از مسئله تلف فیلیت و غیر از اطلاف است. او چیه؟ او جریان حدیث نفع الضرر است. فرمود حدیث نفع الضرر در هر تلف مال جاری شد حدیث نفع الضرر، او اثبات زمان می کند. چرا؟ چون که مراد از نفع الضرر، نفع الضرر غیر المتدارک است. در عبارتش تصریح داشت، چون که ضرر در خارج واقع است. شارع که ضرر را نفی کرده است، ضرر غیر متدارک را نفی کرده است. پس کأن شارع اثبات کرده است که در هر موردی ضرر مالی شد، اون ضرر مالی متدارک است، تدارک شده است. خب در مانهنوی کسی که قفس را درش را واز کرد، تیر فرار کرد، ضرر وارد شده است. اینجا تلف فیلیت نیست کما ذکرنا، افروز اگر اطلاف هم نشد، اما نفی ضرر غیر متدارک که دلیل نفی ضرر میگوید ضرر غیر متدارک نیست، بر مالک ضرر وارد شده آخه، یعنی این ضرر بر مالک متدارک است. وقتی که متدارک است، یعنی باید این کسی که فتح کرده این ضامن است، باید بدهد. بدون جهت در ما نهرفی اون موجبات زمانی که ما تا حال دو تاش را قبول داشتیم، یکی تلف فیلیت یکی اطلاف مال الغیر، فاضلتونی برای اون موجبات زمان، یکی هم جریان حدیث نفی الضرر است، جریان قاعده نفی الضرر است. اگر در ضرر مالی که بر کسی وارد شده است لا ضرر آنجا مجرا داشت، اثبات زمان می کند، چون که معنای لا ضرر این است که ضرر غیر متدارک نیست، یعنی همه ضررها متدارک است، یکی همین ضرر، و محتمل نیست که تدارک این ضرر بر مالک الا به این که کسی که در قفس را وا کرده یا مادرش بلد بچه حیوان را گرفته است یا صاحب داب را گرفته امساک کرده ضامن بشود. ایشون حرفش اینه. بعد اگر درست توجه کنید، این را در ما نحنفیهی که هست، در ما نحنفی اطلاف، قاعده اطلاف و قاعده نفی الضرر مجرا دارد، این دوتا قاعده اطلاف و قاعده نفی الضرر مجرا دارد، این یقینی نبود پیش فاضلتونی. میگه این معنا یقینی نیست که قاعده اطلاف اینجا را بگیرد یا قاعده نفی الضرر اینجا را بگیرد، چون که نمید محرز نیست که قاعده نفی الضرر اینجا را بگیرد یا قاعده اطلاف مال الغیر بگیرد، بدون جهت تمسک کسی به اصالت البراءه بکند. اصالت البراءه یعنی ولو استصابدم اشتغال ذمه، بعد از این چون تیر فرار کرد و رفت، بگد این کسی که فتح کرده ذمهش قبلا بری بود الان هم گریست. می فرماید این اصل جاری نیست. چرا؟ علتش این است، ایشان می گوید ولو در ما نحنفی، توجه کردید، ثبوت این که مورد قاعده من اطلف است، سغرای اوست یا سغرای قاعده نفی الضرر است، ولو این معنا محرز نیست، ولکه معذالک به اصل نمی شود تمسک کرد. چرا؟ چون که احتمال می دیم مورد سغرای قاعده من اطلف و مورد قاعده نفی ضرر باشد، پس نص محتمل است در مسئله کینها نص بشوند. و مسئله براعت در صورتی است که نص مفقود بوده باشد، یعنی محرز بوده باشد، در اون موردی که ما رجوع به براعت می کنیم معلوم بوده باشد که نصی نیست. چون که در ما نحن فی احتمال نص است، بدون جهت براعت اصالت البراعت جاری نیست. این حاصل فرمایش ایشان از صدر و زیدلش را اگر ملاحظه کنید این زور است. اما قاعده نفی و ضرر که فرمود، او اثبات زمان نمی کند، چون که معنای لا ضرر این نیست که اخبار بشود که در خارج ضرر غیر متدارک نیست. اگر هر ضرری در خارج بشود متدارک است. معنای لا ضرر این نیست، انشاءالله بحث خواهیم کرد. بدون جهت لا ضرر اثبات زمان را نمی کند. اگر یه جایی لا ضرر مجرا داشته باشد، لسان لا ضرر نفی است، اثبات نیست، اثبات حکمی نمی کند. هر جا بخواهد جاری بشود نفی می کند. در مورد شک در زمان هم اگر لا ضرر جاری بشود زمان را نفی می کند، اثبات نمی کند. رو علی هذا الاساس در ما نحن فیه که از فرض بفرمایید، میماند قاعده اتلاف و میماند قاعده تلف فلیت. تلف فلیت هم که در ما نحنفی نیست. بله، کلام در این است که در ما نحنفی اتلاف صدق می کند یا نمی کند. اگر اتلاف صدقش محرز شد میگیم من اتلف مال الغیر و زامن صدق میکند. کسی که در قفس غیر را وا کرد، طیور همچه میپرند پریدند و رفتند، اگر اتلاف صدق کرد خب زامن میشود، و الا اگر اتلاف صدق نکرد تمسک میکنیم به استصحاب عدم اشتغال ذمه، که ذمهش مشغول نیست. والوجه فی ذلک این است، در ما نحن فیه بعد از اینکه بل قاعده اتلاف نگرفت، قاعده لا ضرر نمیگیرد ما نحن فیه را، قاعده اتلاف هم نفهمیدیم میگیرد یا نمیگیرد، نوبت میشود به اصل عملی. چون که اصل عملی موردش این است که عدم تمام الحجت علی التکلیف اول وضع است، نه این که اون موردی است که انسان بداند بر این که نصی نیست، نه، اونجایی که حجت تمام نشود. احتمال میدیم که گاهی اینجا اتلاف بوده باشد، ولیکن تمسکی به آن در شبه مستاقیت نمیشد تمسک کرد، نمیدونیم اتلاف از یان. چون که نمیتوانیم، نوبت میرسد به همون اصل عملی، که اصل عملی که وارد از اصل است. به فاضل تونی یه اشکال دیگری هم وارد است. یه اشکال دیگری این است که اگر بنا بوده باشد از شرایط تمسکی به اصل نافی یعنی براعت، علم به این باشد که نصی در مسئله نیست، اصل اصالت البراعه یعنی اصل نافی در هیچ شبهه موضوعی جاری نمی شود. اصل اصالت البراعه را در هیچ شبهه موضوعی جاری نمی توانیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی شک کردیم مایه خمرس یا خل، ما نمی توانیم اینجا به اصل نافی تمسک کنیم. چرا؟ چون که احتمال نصر می دیم، احتمال میدیم خمر باشد، این نمر خمر ریسون فستنه بو اینجا را گرفته است. چه جور اینجا احتمال میدادیم که اتلاف باشد و زامن بشود به اصالت البراعه نمیتونستیم تمسک کنیم؟ اینجا هم احتمال میدیم خمر باشد و حب شد و کرام باشد، نمیشه تمسک به براعت کرد. پس اگر بنا بوده باشد این احتمال نس مانع از رجوع اصل نافی بشود، در مانع نفی هم نمیشه تمسک کرد. در هیچ شبهه موضوعیه شک داریم که آیا مصداق عنوان محرم است یا مصداق عنوان واجب هست یا واجب نیست، نمیشه تمسک و اصل نافی کرد. فقط فرق شبهات موضوعیه با اتلاف فقط در این است که در موارد اتلاف شک در ناحیه مفهوم است که نمیدانیم، شک در خارج نیست، میدانیم این فتح قفص کرده است اونم پریده است، یا مثل اینی که فی زمان ناهازا میدانیم این دویده است جلو ماشین، این خود این شخص ماشین هم که میامده زده است، در خارج شک نداریم. ولیکن شک ما در مفهوم اتلاف است، در مفهوم قتل است، در مفهوم اتلف است، که عرفن اتلف صدق می کند با اون کسی که صاحب ماشین بود و راننده بود، یا با اون کسی که در قفس را وا کرد، یا صدق نمی کند. این شبهه مفهومی است. ولیکن بخلاف این که شک داریم که این مایه در خارج خمر است یا نه، این شبهه موضوعی است. مفهوم خمر را می دانیم، شک داریم که این تهدوم درز است یا نه، اما شبهات مفهومیه با شبهات موضوعیه هر دو شریک هستند که محتمل است دخولشون تحت النص. اون نصی که در مقام هست خطاب تحریم الخمر یا خطاب من اتلف مال الغیف و زامن محتمل است تحت او داخل بشود. پس اگر بنا بوده باشد، درست توجه کنید چی میگویم، اگر بنا بوده باشد صرف احتمال این داخل نص است در شبهات مفهومیه مانع از تمسک به براعت بشود، در شبهات موضوعی هم نمیتوانیم تمسک به براعت بکنیم، چون که محتمل است داخل نص بشود. اللهم الا ان یدعا که شبهات موضوعی نص خاص دارند، قائل به براعت میشویم در شبهات موضوعی، چون که بعض ادله براعت در خود شبهه موضوعی است. بدون جد میگوییم که نه، اینجا فقد نصم محرز نشد، براعت جاریست. و اما بخلاف شبهات مفهومیه، در شبهات مفهومیه ما نداریم دلیل براعتی که در خصوص شبهات مفهومیه وارد بشود، بدون جد اونها در فقدان نص میمانند. اون وقت جوابش این میشود که ادله براعت و ادله اصول نافیه جهل است، فرق نمی کند ما بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه مفهومیه کما ذکرنا. خب واقعا این همین زور است، درست توجه کنید. ولو ایشان در ذیل کلامش گفته است بر این جنزا اصل نافی جاری نیست، چون احتمال نص است، اصل نافی نشد چی کار بکنیم؟ یا فاضلتونی، نه اصل است نه قاعده من اطلاف میگیرد، نه معلوم است قاعده لا ضرر بگیرد، چه کار بکنیم؟ بدون جد گفت مورد مورد احتیاط است، چون که میداند کسی که فتح قفص کرده است به او تکلیفی متوجه است، به او حکمی متوجه است، و اون حکم یا وجوب تعذیری هست یا این را می داند، یا اینکه با این وجوب تعذیر زمان هم هست. وجوب تعذیر را می داند، امر دایر از حکم فقط همون تعذیر باشد که متعلق بوست، یا با اون تعذیر زمان هم بوده باشد. اینجور است باید احتیاط بکند، یعنی با اون صاحب تیر صاحب قفص مساله کند که بله دیگر بری ذمه بکن مرا، ایشان اینجور فرمود. اینش هم درست نیست، برای اینکه تعذیر محرز است بلویدستان، چون کار خلاف شر کرده است. بعد هر کسی که کار خلاف شر کرد و ثابت شد این در حاکم، حاکم میتواند او را تعزیر کند. تعزیر متعلق است و خودش هم حکم حاکم است، ربطی به این شخص ندارد. و شکی در این شخص است که آیا زمان دارد یا نه، ادله نفی زمان میگیرد، جای احتیاط نیست اینجا. بدون جهت اصل براءت جاری است، ولکه معزالش کله، این معنا جای تأمل است. در مواردی که شک در صدق ائتلاف داری، در مواردی که شک در صدق ائتلاف داریم، اون موارد چه خصوصیتی دارند که موجب می شود شک در صدق ائتلاف را، و اون مواردی که محرز است که ائتلاف آنجا محقق نیست، ملاکش چیست؟ ولی این یه حرفی است در مان حنفی به مجرد فتح القفس یا گرفتن مادر ائتلاف صدق می کند یا نمی کند. بلا شبهه آنجایی که ممکن بوده باشد ولد آشه کند بدون لوم، که در حیوانات اینجور است، بدون جهت بره ای که از حیوان مادرش مرد، اون بره میره به اون چیزی که لاحق میشود به بچه های گوسفنده های دیگر. این زور است دیگر، اهل گرا میدانند. بدون جهت او هم اول هم ایبا بکند، بالاخره گردن میدهد به این هم شیر میدهد. این زور است، این زور است که مجرد امساکل ام ائتلاف ولدش بوده باشد، این اینجور نیسرفه، اون مسلم است. مگر در یه جایی که ولد ولدی بوده باشد که غیر از او دیگر گوسفند دیگری نیست، ام دیگری نیست که لبن داشته باشد، به حیث جنزا این ساکه بر ام ائتلاف ولد، کشتن ولد حساب بشود، اونجا برای ائتلاف می شود. ولکه یک نکته ای را میگویم یادتان داشته باشید، تارتن خود شخص مادش را تلف میکند، ولکن داعی این شخص بر این که مالش را تلف کرده است، داعیش فعل غیر است، غیر موجب میشود که لولا فعل غیر و لولا تعدل غیر این مالش را تلف نمی کرد. مثل اینی که فی یوم نهازا مرسوم است، من از کسی طلب دارم، میرم میگم که بابا فلان کس طلب داریم، اینم چک، اینم سفته ای که داده بودی، وقتش رسیده است، این پول را بده. اون آسی میشود، میگه من نمیدم، من به تو مقروض نیستم، برو پیکارت. آدمیست فرض بفرمایید عنود نمیدهد، از خدا نمیترسد، میگه نمیدم. خب من مجبور میشوم میام این سفته را یا این چک را میبرم، بله فرض کنید به اجرا میذارم، شکایت میکنم که این مدیون است، ایبا میکند از دینش، اینم همین. خب بالاخره باید یه اموالی صرف کنم دیگر، همه میداند دیگر بود، تو اینی داره، تو اونو داره، این کاغذ، اون کاغذ، اینجا بیا، اونجا بیا. یه وقت میبینی که هنوز مبلغی که عبارت از مثلا فرض کنید 10,000 تومان بود وصول نشده، 2,000 تومان خرج کرده است. خب من خودم اموالم را، این 2,000 تومان را تلف کرده ام، ولکه موجب بر این که من مالم را تلف کرده ام تعدل غیر است. اینجاها تلف مستند به اون متعدی نمی شود. اینجاها قاعده کلیه این است که تلف از خود مالک، از خود شخص، بله فرض کنید صادر شده است، ولکن موجب ائتلافش تعدیل غیر است، که لولا تعدیل غیر، نه این هیچ خرجی نمی کرد، چکار دارد پولش را 2,000 تومان خرج کند. در این موارد عرفاً اتلاف مستند و متعدی نمی شود. می جن تا باعث شدی من این گز ضرر کشیدم گردنت خورد بشود. این را می جن ولیکن تا 2000 تومان را تلف کردی اسناد تلف را به او نمی دهند. این اسناد اگر بوده باشد اسناد مجازی است که سلبش صحیح است. میگه من چی تلف کردم؟ نمیخواستی تلف بکنی بلی به شکایت بکنی، ببینی تا آخر منتظر باشی چه زور میشود. این اتلاف به خود شخص مستند است، بدون جهت در این موارد زمان نیست. این نمل کلام که موارد شکی میشود در مواردی است که تلف از مالک صادر نشده است، اتلاف را مالک نکرده، تلف خودش واقع شده است. ولیکن تعدل غیر موجب شده است که این تلف واقع شده است. مثل این که فتح قفص را کرده است اون تیران پریده است. تعدل غیر بر فتح باب القفص که تعدی به مال الغیر است، یا تعدی به خود مالک، مالک دابه را گرفته دابه فشرده است، که در این موارد مترتب شده از فوت المال و تلف المال بر تعدی این شخص. کلام این است که اینجاها اتلاف صدق می کند یا نمی کند. این هم همین زور است دیگر. کسی گفتید ماشین تند میاد، توجه کردید؟ این هم رفت طرف ماشین اعتنا نشد، گفت قاعدهش اینه باید وایستد دیگر رفت. در ما نحن فیه توجه کردید، صاحب ماشین چون ماشین شوفره بود دید چی خوب این را خواهد گوش دیگر، زد طرف ماشینش را زد به طرف دیوار، ماشین زلاش خورد شد. بعد میگوید که مردش پول ماشینم را بده. چرا؟ نمیتواند مطالبه کند. رو این اساسی که گفتیم اتلاف تلف را خود مالک کرده، ولیکن تعدی این موجب شده است که مالک مالش را تلف کرده. این تعدی کرده است رفته جلو، این موجب شده است که مالش را تلف کرده. خب میخواستی بکشی دیگر چی گفتم به دیوار بزنی. تلف مستنده و اون شخص متعدی نیست. اونجاهایی که با تعدی این تلف موجود می شود اونجاها محل کلام است که آیا اتلاف مستند می شود یا مستند نمی شود. انصاف بر این است که نه، اتلاف مستند می شود. اونجاهایی که فوت مال الغیر و تلف مال الغیر مترتب بر تعدی غیر شد، اتلاف معناش همینه دیگه. اتلاف لازم نیست که اتلاف بالمباشره بشود، این اتلاف به تسبیب است. اتلاف به تسبیب موجب زمان است. مثل اونجایی که انسان اتلاف بالمباشره بکند چه زور زامن است، اون هم همین زور است. در اتلاف هم فرق نمی کند، عمدی باشد، سهوی باشد، خطایی باشد. چون که حدیث رفت رو فرنمت النسیان و الخطا گفتیم این موارد را نمی گیرد، چون که خلاف امتنان است. حدیث رفت نمی گیرد و قاعده من اطلف هست و حاکمم نیست، چون که من اطلف مال الغیر حاکم است. بلی در ما نحرفی جاریست، مخصصی هم ندارد، که مخصصش فقط رفع الخطا و نسیان است که در ما نحرفی جریانی ندارد. پس علا حاضر اساسی که هست در این سه مثالی که ایشان فرموده، دو مثالش همین زور است، اتلاف صدق می کند. مسئله فتح باب القفص، فتح باب القفص و اون یکی که امساک به مالک دابه است که دابه شرده. و اما در مسئله اون ولدی که از شات الولد، اگر ولد زوری است که فوت به او مترتب می شود بر امسان کل اوم، بلی اتلاف است. اما نمیترتب نمیشود، خود مالش دیگر نبرد این بچه را بیندازد زیر پستان مادر دیگر. حیوان دیگری که داشت نه اونجا در مانهدوی مستند نمیشود. حازا تمام الکلام در کار در چیز این شرط ثانی یک الکلام انشاءالله فی قاعدت نفی الضرر و الضرار انشاءالله.